مبحث معاد رؤیت ملک الموت
بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث پیرامون مراحل قبل از مرگ بود که جزء یکی از بحث‌های مهم معاد هست. عرض کردیم که مراحل قبل از مرگ 4 مرحله رو ما میتونیم داشته باشیم. مرحله اولش اینه که مرحله ایست که انسان در موقعیتی قرار میگیره که امیدش به ماندن از این دنیا قطع هست و هنوز به سرای بعد نشتافته است. در چنین حالتی از ویژگی های مهمش این است که توبه برای هیچ فردی از افراد نوع انسان پذیرفتنی نیست. توبه مگه بکنه پذیرفته نمیشه. آیش رو خوندیم، احادیث هم خوندیم. علامت دوم عرض کردیم که سکره موت هست، یعنی مستی و گیجی مرگ که در لحظات پایانی این دنیا و قبل از رفتن به سرای بعد که عالم برزخ است برای انسان پیش میآید، که بهش گفته میشه سکرات موت یا اصطلاحاً بهش احتضار میت هم گفته میشه. یعنی زمانی که میت، ما بهش میگیم حالا میت، ولی میتی که هنوز نمرده، گفتیم که دیگه از موندن در این دنیا قطع امید کرده، هنوز به عالم برزخ هم نشتافته، یعنی جانش کلن از بدن خارج نشده، اینو دیگه بهش تقریباً اصطلاحاً میگن میت. مثل کسی که مثلا میمیره، از نظر مغزی بهش میگن مرگ مغزی، ولی هنوز قلب میزنه. اصطلاحاً بهش این مطلب رو میگم. چنین فردی از کردیم سکره موت قرار داره، در سکره موت یا در حال احتضار، که احتضار یعنی لحظه شماری برای مرگ. بعد گفتیم که در باب احتضار میت ما صحبت کردیم، سکره موت آیاتی خوندیم، احادیثی هم خدمتون عرض کردیم. این جلسه یک باقی مانده ای از بحث جلسه گذشته هست که من خدمت عزیزان تقدیم میکنم با این موضوع. البته موضوع دیگرم این هفته انشاءالله در این جلسه خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. اون موضوع این هست که سکره موت و احتضار برای میت یا احتضار میت، شخص محتضر، کسی که لحظه شماری دیگه داره برای مرگ میکنه با قطع امید از این دنیا، تقریبا میتونیم بگیم برای افراد بشر به 2 دسته کلی تقسیم میشود. 1، نوع اول، افرادی که اینها افراد بسیار بدکاری بودن، که خود این بدکاران باز شامل 2 دسته کلی هن. 1، کسانی که اصلا به خدای تعالی ایمان نداشتن و یا ایمانشون مخلوط با شرک بوده است. 2، افرادی که ایمان به خدای تعالی داشتن، ایمان ظاهری و لفظی داشتن، شهادتین رو بر زبان جاری کردن، لکن در مرحله عمل دچار نواقص زیادی بودن و حالا به مرحله ای رسیدن از نظر زمانی که دیگر نمی توانن از اعمال گذشته خودشون توبه کنن و اونها رو جبران کنن، که اصطلاحا بهش میگن جبران مافات، یعنی جبران اون چی که در گذشته اینا انجام دادن، جبران اون کارها رو بکنن. این 2 دسته کلی از نوع اول هستن. این دسته اول که ما میگیم بدکاران شامل این 2 گروه میشه. گروه اول کافران، مشرکان، منافقان. دیگه گمون نمیکنم کسی دیگه تو اینا بخواید جا بدین، شما همشون، هر کسی دیگه باشه تو همین مسئله جا میگیرن. همه یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها، بهائی ها وهابی ها همه تو همینا جا میگیرن. حالا وهابی ها بلکه دسته منافقین جا میگیرن، بهائی ها هم شاید تو منافقین جا میگیرن، شاید هم تو همون اون گروه کافران جا بگیرن، چون اعتقادشون به کفر نزدیکتره تا به نفاق. و دسته های دیگه بودایی، هر چی که شما بخوای حساب کنی، از این همه فرق مختلف که هستن. نوع دومشون در دسته اول از بدکاران کسانی که نه مسلمان هستن، حتی ممکنه شیعه هم باشن، چون خود شیعه بودن یک رکن مهم تسلیم هست و ایمان هست. اینو دقت داشته باشید، بعدن هم انشالله بحثشو خواهیم کرد. ممکنه شیعه هم باشن، لکن گناهان بسیار زیادی از گناهان کبیره و صغیره انجام دادن و اینها فرصت توبه پیدا نکردن یا فرصت پیدا کردن اهمال کردن. گناهان بر روی هم انباشته شده، اعم از کبیره و صغیره، فرصت توبه هم از اینا گرفته، در این موقعیت احتضار قرار گرفتن، اینا میشن بدکاران. اینها در نوع اول که ما میگیم شامل دو دسته هست، سکرات موت، یه دسته این دو نوع هن. خب شامل حال اینها میشه. اینها یه نوع سکرات موتی دارن، یه نوع احتضاری دارن. توجه هم بکنید که گناه کبیره و صغیره نسبی است، یعنی ما در اسلام در شیعه گناهی به نام کبیره یا صغیره نداریم، همه گناهان بزرگه در نزد خدای تعالی. چیزی که هست گناهان به نسبت یکیشون به دیگری، یعنی نسبت به یک دیگر دارای صغیره و کبیره میشن. مثلا نگاه کردن به نامحرم یه گناهه، زنا کردن یه گناهه. شما در مقایسه این دو گناه میگی آقا کدوم بدتره؟ میگی زنا کردن از نگاه کردن بدتره، نه اینکه اونم گناه نباشه، هر دو گناه بزرگی هم. اما در اینجا فعلا زنا کردن نسبت به نگاه کردن نامشروع میشه گناه کبیره، نگاه نامشروع در مقایسه با زنا میشه گناه صغیره. این هم تو پرانتز داشته باشین. این نوع اول، کافران، مشرکان، منافقان و مسلمانان گناهکار بدون توبه، درست شد؟ نوع دوم افرادی که اگر گناهی هم انجام دادن، اینها موفق به توبه در زمان خودش شدن، توبه کردن، خوشا به حالشون هست، توبه لهم هست، پاک و پاکیزه دارن از دنیا میرن. یا افرادی هن که در طول عمرشون اصلا معصیت نکردن، اصلا مکروه هم انجام ندادن، فکر گناه هم نکردن، اینا هم دسته دوم هن. اینا هم یه سکره موتی دارن، اینا هم یک نوع احتضاری دارن. این جلسه ما میخواییم بپردازیم به این نوع سکره موت و احتضار، برای هر دو گروه که خدمت عزیزان تقدیم بکنیم، ببینیم که به چه صورت هست. صلواتی محبت بفرمایید. در دسته اول، در نوع اول، یعنی افرادی که کافر، مشرک، منافق یا بدکارانی که اینها توبه نکردند، متاسفانه باید بگیم تمام اینها در یک گروه، در یک گروه اینها جمع میشن متاسفانه. یعنی حتی مسلمانی که توبه نکرده در این گروه جمع میشه، اما دارای یک شاخصه های متفاوتی با هم هستن. یعنی احتضارشون یک احتضاره، یک نوع سکره است، اما با یه کم و کاستی هایی نسبت به یک دیگر. حالا عرض میکنم، مثلا کسی که کافر، مشرک، منافقه، خود اینها با هم دیگه تفاوت میکنن. کافر حربی بوده، کافر غیر حربی بوده، عذابش بیشتره در هنگام مرگ هست، احتضارش بدتره، سکرش بدتره. کسی که کافر حربی نبوده اون نسبت به او کمتره. مشرک و منافق اینا به همین صورت. کسانی که تو اینها میدانستن یه نوع احتضار دارن، کسانی که نمیدونستن یه نوع احتضار دارن. بدکارانی که توبه نکردن ولی مسلمان هستن، نسبت به اینها خوب دارای یه کاستی های دیگه هستن در نوع عذابشون، یعنی احتضار بدی دارن، سکره بدی دارن، اما نه مثل سکره کافر، نه مثل سکره منافق، نه مثل احتضار مشرک. دقت بفهمید به آیاتی که داریم. من چند نمونهشو خدمتتون تقدیم میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه نحل آیه 28. الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، عده‌ای هستند که اینها در هنگام مرگشون فرشتگان، حالا بحث فرشتگان رو میکنیم که چند نفر جان اینها رو میگیرن به چه صورته، تو همین جلسه عرض خواهیم کرد. فرشتگان جانشان را میگیرند در چه حالی؟ در حالتی که اینها موفق به توبه نشدند و بر خود ستمکار بودند. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ. در چنین موقعیتی وقتی که اینها میان برای گرفتن جان اینها، اینها دیگه تسلیم محض میشن، یعنی هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، تسلیم تسلیمن. اینجا دروغ میگن، اینجا برمیگردن میگن که ما هیچ کار بدی نکردیم، ما کنا نعمل من سوء، ما هیچ کار بدی انجام ندادیم که شما میخواید اینگونه جان ما رو قرض بکنید و اینگونه به سراغ ما آمده اید. چون اینا آیه داره جوری میفرماد که، یعنی معنی اینه که به نحوی اینا سراغ این افراد میرن که اینا خودشون از شدت وحشت برمیگردن میگن آقا ما کاری نکردیم که شما اینجوری سراغ ما آمدید، ما کنا نعمل من سوء. ادامه آیه میفرماد بلا ان الله علیم به ما کنتم تعملون. اینجا بلا این معنی رو میده که نه چنین است در واقع، بلکه این چنین است که خدای تعالی به آنچه که میکردید داناست. شما دروغ به ما میگید ولی ما که میدونیم شما چه کار کردید. خب این یه تیکه فقط خواستیم بخونیم که از آیه نوع عذاب و نوع جان دادن رو اینجا مشخص نمیکنه، اما آیه دیگری در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم این آیه، آیه مبارکه 37 هست. ممکنم هست حالا 27 باشه، من عینکم رو فراموش کردم بیارم که چشمم درست ببین. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فکیف اذا توفتهم الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم. خیلی آیه قابل تأمل هست. بنده باید به خودم عرض بکنم، دوستانم، هر کی حدیث نفس بکنه واقعا، که چقدر بده ما که مسلمانیم، ما که در مراسم شهادت ها سیاه پوش هستیم، در مراسم اعیاد خوشحال هستیم، تابع اهل بیت خودمونو میدونیم، 12 امام رو قائل هستیم، به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها احترام خاصی میگذاریم، جانفشانی حاضریم برای این بزرگواران بکنیم، چقدر بده که انسان در پایان عمر خودش در این دنیا با یه گروهی که اصلا اعتقادی با اینها نداشته باشه، با اینها خدای نکرده جمع بشه. این خیلی بده. البته در زیارات و ادعیان که در خود همین مفاتیح الجنان آمده، اشاره به همچین مواردی داره. حتی در دای کمیل هم میفرماید، حضرت امین سلام الله علیه تعلیمی به کمیل میده، اونجا هم همین مطلب هست، قریب به این مضامین که این چگونه هست که منو جمع بکنی با دشمنان خودت، با کسانی که تو رو دوست نداشتن، این خیلی بر من گران هست. توجه میکنید؟ این واقعا مسئله مهمه. چقدر بده که انسان اینجا این لحظات و عمر رو از دست بده بدون اینکه توبه بکنه و اینها رو بذاره برای یه روزی که دیگه اون روزم نرسه بخواد جبران بکنه. ببینید آیه چجوری میفرماید مورد نازل شدن فرشتگان رو برای ستاندن جان اینها. فکیف اذا توفتهم الملائکه، پس چگونه مقاومت خواهند کرد کسانی که اینها یا کافر بودن یا مشرک یا منافق یا بدکارانی که معصیت رو ادامه دادن و موفق به توبه نشدند. گناهشون هم چیزی نیستش که خدای تعالی یکی دوتا باشه که بخواد اینها رو بیامرزه، گناه زیاده، یعنی بنای پروردگار بر اینه که اینها رو بیاموزه، چون دیگه به تمسخر گرفتن آیات پروردگار رو با این گناهان زیادی که انجام دادن. میفهمد چگونه اینا میخوان مقاومت بکنن؟ زمانی که ملائکه میان توفت هم، یعنی به طور کامل این روح رو از این بدن جدا بکنن. این ملائکه چه نوع ملائکه این؟ میگه این ملائکه انقدر خشن هستن و انقدر اینها بد قیافه و بد هیکل هستن، که حالا در روایت هم خدمتون عرض خواهیم کرد، عرض کردم موضوع امشبمون رؤیت ملک الموت هم هست، مطالب جالبی است خدمتون میخونیم. اینها انقدر خشنن، چون خداوند متعال میدونید دیگه ملائکه رو دو نوع کلی خلق کرده، یه نوعشون ملائکه هستن که اصلا ذاتن رحیمن، مهربانن. نوع دوم ملائکه هستن که اصلا ذاتن خشنن، یعنی از خشونت و اعمال خشونت و آزار و شکنجه و عذاب ذاتن لذت میبرن. این آیات قرآن هم دلالت بر این داره، بحثمون بحث ملائکه نیست، روایت هم همینه میفرماید. همینجوری که اونای دیگه از مهربانی کردن لذت میبرن، اینا هم به همین صورتن. اینا این نوع دومشون در عالم برزخ در جهنم برزخی هستن، در قیامت در جهنم قیامتی هستن، در قبر حاضر میشن، در لحظات سکرات موت هم اینها حاضر میشن، برای این نوع افراد که نوع اول هستن که گفتیم. اینا لذت میبرن از عذاب و لذات در قیامت هم، وقتی که افرادی که اهل معصیتن در عذاب قرار میگیرن، به اینا میگن چرا ما این همه صدا میزنیم و از شما التماس میکنیم، به شما تقاضا میکنیم که صدای ما رو به پروردگار برسونید و کسانی رو بیارید که اینا ما دیدیم شفاعت میکنن، بیان شفاعت ما رو میکنن، چرا شما اصلا گوش به حرف ما نمیدید، چرا شما اینقدر ما رو اذیت میکنید؟ اینا میگن خداوند متعال ما رو جوری خلق کرده که از شکنجه شما ما لذت ببریم و شما قابل ترحم نیستید. اگه قابل ترحم بودید، اون کسی که از همه مهربان تر هست و خود خدای تعالیست به شما ترحم میکن، چون قابل ترحم نیستید باید شکنجه بشین. بعد دوباره ادامه میدن شکنجه اینها. اینجا میفرماید که چگونه مقاومت میکنن این افراد، زمانی که این نوع ملائکه، یعنی از عذاب انسانها لذت میبرن، انسانهای بد، اینا نازل میشن، اینا چگونه میخوان مقاومت بکنن؟ فکیف اذا توفت هم الملائکه، چه کار میکنن اینا؟ میگه اینا وقتی که میفرماید نازل میشن بر این فرد محتضر در سکره موت قرار گرفته، اول کاری که میکنن به این امان نمیدن، اصلا مهلت حرف زدن نمیدن. ملائکه زیاد یا نه یکی دوتا شروع میکنن، یضربون وجوه هم، با تازیانه هایی که دارن بر صورت این اشخاص میزنن، راست و چپ تازیانه هاشون رو بلند میکنن بر صورت این اشخاص میزنن، و ادبارهم، و همچنین با تازیانه بر پشت های اینها میزنن. چون شما میدونید ملک چیزی نیست که جا بخواد، که در واقع به این صورت جا بخواد که حتما یه جایی باید باشه. شما الان اینجا نشستی، ممکنه 10 میلیون ملک اینجا حاضر باشه، اونها مثل من و شما که جا اشغال نمیکنن که، درسته که جا میخوان ولی جا مثل من و شما اشغال نمیکنن. اینا حاضر میشن در بستر این شخص، در اون موقعیتی که این شخص هست، یضربون وجوههم و ادبارهم. این دعای عرض کردم خدمتون. آیات دیگری هم هست که ما فرصت خوندنش رو نداریم، حتما دوستان به معجم المفحص لالفاظ القرآن الکریم مراجعه میکنن، آیاتو در میارن بعد به تفاصیل رجوع میکنن، اما روایاتی که من خدمتون عرض خواهم کرد، اولین روایت رو از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میخونم خدمتون، که حضرت میفرماین که اگر شخص یا اشخاص که در حالت احتضار قرار گرفتن با دوستان ما دشمن باشد و با دشمنان ما دوست و القاب مخالفان ما رو بر خودش مینهه، پس آنگاه که ملک الموت برای ستاندن جانش بیاید، خدای عزوجل اربابان آن نابکار را که به جای خداوند آنان را به خداوندی گرفته بود، در حالی که به انواع عذاب مبتلایند در برابر او مجسم گرداند، یعنی کسانی که اینا را گرفته بود خدای خودش، مسیحیه، زرتشتیه، یهودیه، بوداس، هرچی، اینا رو میاره همون موقع احتضار و سکره موت میاره جلوی چشمش. بهایی بها رو گرفته برای خودش، وهابی عبدالوهاب حرفاش گرفته، حرفای پیغمبر گشته، اینا رو همون موقع میاره جلوی چشمش، در برابر اون مجسم گرداند، به طوری که همین که آنها را ببیند، چون اینا با یه وضع اسفناکی جلوی چشمش میان، اصلا میبینه اینا رو هلاک میشه و از گرمای عذاب اونها که الان از دوزخ اومدن بالا سر این، تاب تحملش را ندارد. یه همچین کسی که در حالت احتضار و سکره موت هست. پس ملک الموت به او گوید ای نابکار کافر، دوستان خدا را به دشمنان او واگذاشتی، یعنی دوستان خدا رو رها کردی رفتی دشمنان رو گرفتی، امروز آنان کمترین کاری نمیتوانند برایت انجام دهند و هیچ راه گریزی نداری، پس چنان عذابی به او رسد که اگر کمترین آن در میان ساکنین دنیا تقسیم شود، همگی آنان را نابود سازند. این مال شخص محتضر کافر، مشرک یا منافق. این یه روایت. روایت بعدی، صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل
فرجهم. یه روایت دیگه من بخونم از بعد، ببینم حالا اینو در زیل ملک الموت اجازه بدید، حالا من یکی دو روایت در زمینه افرادی که نوع دوم هستن، یعنی در افراد نیکوکاری هستن که موفق به توبه شدن و در حالت احتضار و سکره موت قرار دارن، یکی دو روایت اونجا بخونم. حالا می‌خواستم یه روایتی رو براتون بخونم، گفتم بذارید زیل ملک الموت اینو براتون بخونم که امروز موضوع بحث دیگر ما هم هست. صلواتی دیگه محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در حالت احتضار اشخاص مؤمن، کسانی که با توبه از دنیا رفتن و اشخاص نیکوکار، روایات زیادی ما داریم، آیات هم زیاد در این زمینه داریم که آیات بسیار بسیار نویدبخش و خوبی هستش. حالا ما که میگیم خوبه، یعنی این که ما در واقع این آیاتی که میشنویم، این تو ذهنمون میاد که اگر انشاءالله آماده بشیم برای توبه کردن و توبه بکنیم، عرض به خدمتتون که به امید خدا یه همچین صحنه‌هایی رو باهاش مواجه خواهیم شد. من دو سه تا روایت میخونم خدمتون، بعد انشاءالله از یه آیه‌ام در این زمینه استفاده خواهم کرد برایشون. اشخاص مؤمن محتضر یا کسانی که با توبه از دنیا رفتن، ببینید که اینها به چه صورت باهاشون برخورد میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید که اینایی که میخونم دوستان میتونن رجوع کنن به خود میزان الحکمه زیل کلمه مرگ یا صفحه 5700 الی 5710. سوالی میشه از اون بزرگوار که آیا مؤمن از کندن جانش ناراحت میشود؟ یعنی از جان کندن ناراحت میشه کسی که ایمان داره؟ حضرت میفهمد نه به خدا، زمانی که ملک الموت برای ستاندن جانش میآید، او بیتابی میکند، یعنی یه مقداری احساس میکنه که میخواد از این دنیا پا بیرون بگذاره، هول میشه، یه خودش شاید ما بگیم یک احساسی بهش دست میده، احساس قربتی بهش دست میده که الان چه واقعی میخواد اتفاق بیفته. ملک الموت که میاد پیشش او بیتابی میکنه، اما ملک الموت به او میگوید ای دوست خدا بیتابی مکن، زیرا سوگند به آن که پیامبر را برانگیخت من ملک الموت از پدر مهربانی که به بالینت بیاید با تو خوشرفتارتر و مهربانترم. چشمت را باز کن و بنگر. حضرت فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن که چشمش رو باز میکنه، نگاه میکنه، پیامبر رو میبینه، امیر المؤمنین علیه السلام رو میبینه، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو میبینه، امام حسن، امام حسین و همه ائمه رو تا امام دوازدهم حتی حضرت ولی عصر ارواح و نافداه رو میبیند که اینها در برابرش نمایان هستند. و جالب اینجاست که میشناسد اینها رو بدون اینکه اینها قبلا دیده باشه جایی، و به او گفته میشه که معرفی میکنن یا خود ملک الموت یا ملائکه‌ای که آمدن که این رسول خداست، این کیست، این امام چندومه. اینکه همه امامان براش معرفی میکنن، همه رو حضرت صدیقه طاهره معرفی میکنن و بهش میگوین که اینها رفیقان و همراهان تو هستن. در چنین زمانی چیزی برای این شخص محتضر خوشتر از این نیست که جانش کنده شود و به منادی، یعنی اون کسی که ندا داده که بیا به سوی ما، به او بپیوندد. پس ببینید یه همچین حالاتی هم داریم برای نوع دوم. حدیث بعدی، باز این حدیث از شخصی است به نام حارث همدانی که اهل شهری به نام همدان بوده. میگه یه نصف روزی بود من رفتم خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حضرت به من فرمودن که چی شده حارث، این وقت روز اومدی پیش ما، این وقت ساعت کجا بودی اومدی پیش ما؟ حارث میگه در جواب گفتم که والا دلم تنگ شده بود براتون. من عبارت عربیشو که دارم این معنی رو ازش میتونیم در بیاریم. میگه من دلم تنگ شده بود براتون و محبت شما منو کشون اینجا، خیلی شما رو دوستتون دارم، خیلی دوست دارم هی زیاد پیش شما باشم. میگه حضرت بهش میفرماید که راویشم خود حارث هست در این حدیث رو نقل میکنه، قسم میخوره که به خدا قسم محبت به شما باعث شد که من بیام خدمت شما. حضرت بهش فرمود که اگر راست بگی این حرفی که داری میای، ببین دقت کنید دوستان، در عزاداری ها، در فلان، در فلان، همه، اگر راست بگویی ای حارث بیگمان در سه جا مرا خواهی دید. یک، زمانی که جانت به اینجا رسد. بعد حضرت در روایت داره دستشو اشاره کردن به حنجر خودشون، به اینجا. اول، زمانی که جونت به اینجا برسه. دوم، هنگام گذشتن از صراط. سوم، در کنار حوض کوثر مرا خواهی دید. صلواتی خواهد بفرمید. این هم مولا امیرالمومنین علیه السلام. یعنی زمان مرگ، روایت متعدد داریم، روایات احادیث همینطور، که در زمان مرگ همه، حالا من میخونم براتون، همه امیرالمومنین علیه السلام رو میبینن. این قدر متیقن، حد اقلش اینه که امیرالمومنین رو میبینن. حالا در ائمه دیگه هم یا همه ائمه رو میبینن یا نه، حالا اون دیگه روایات هی جسته و گریخته مطالبی در این زمینه بیان فرموده. امام صادق علیه السلام میفرمایند که هیچ کس نیست که دوستار ما و دشمن دشمنان ما باشد و بمیرد مگر این که در هنگام مرگش پیامبر و امیرالمؤمنین و حسن و حسین علیهم السلام حاضر شوند، و اگر دوستار ما نباشد آنان را به گونه ای که ناراحت شود مشاهده کند. یعنی اونی هم که آدم بدکاریه اینها رو میبینه طبق این حدیث، اما با حالتی میبینه که اینها ازش راضی چی نیستن، ولذا در حالت احتضار با ناراحتی و عذاب و آزار از دنیا میره. دقت بفرمایید. دلیل بر این مطلب فرموده، یعنی خود امام صادق داره میفرماده، دلیل بر این مطلب فرموده امیرالمؤمنین به حارث همدانی است. ببین امام صادق در این مطلب میفرماد، میگه دلیل مطلب من اینه که جدم امیرالمؤمنین علیه السلام به حارث همدانی فرموده است که ای حارث همدانی، هر کس بمیرد مرا رو در رو میبیند، مؤمن باشد یا منافق فرق نمیکنه. منافق منو با حالتی غضبناک میبینه، مؤمن منو با حالتی مسرور و فرحناک و چی؟ فرحناک و خوشحال. و اینو حالا من مواردی رو انشالله براتون عرض خواهم کرد که کسانی بودن در هنگام مرگشون. اون که الان تو ذهنم هست یه تیکه کوچیکی رو عرض میکنم چون میترسم وقت برای بحثمون کم بیاریم. یکی از علما بود میگه منو گذاشته بودن تو سردخونه، بعد میگفتش که رفته بودن، میگه یه وقتی دیدم که گذشت، زمانی گذشت و اینها و صدایی از هیچ جا نمیاد. یه وقتی دیدم که این نگاه من همینجوری چشم من لای چشمم باز بود، من در یه حالتی بودم اینا خیال میکردن من مردم. خب خیلی هستن که مینا میذارن سرخونه بعدن زنده میشن. میگه من دیدم که یه صدایی داره میاد و یک افرادی رو زمین راه نمیرن، یه پاهایی هست، اینها همینجوری داره پاها مثل نوار برقیایی که حالا ما میگیم نوارای برقی، پله برقی یا تسمه‌های برقی که حرکت ما وامیسیم روش حرکت میکنه. میگم من دیدم اینجوری داره افراد دارن همینجوری میان پیش به سمت من. اون موقع هم پزشک قانونی نبود که مثلا کشو مرده ها رو تو کشو بذارن، که میگم کسانی که مرده بودن سرخونه همه رو کنار هم چینده بودن. میگم من دیدم که این افراد دارن اینجوری، من فقط پاها رو میدیدم که داره به سمت ما میاد. گفت دیدم که اینها آمدن من لایششم باز شد دیگه، حالا دیدم چهرهایی یک فردی با یک حالتی خیلی غضبناک در جلوی اینهاست و یک چیزی دستشه خیلی عجیب، مثلا این سیخی که مثلا دو سه تا سر داشته باشه و اینها، این دستشه یه همچنان من تا حالا ندیده بودم همچین چیزی. گفت دیدم که اینها آمده، من گفت وقتی اینو دیدم مثلا خیلی وحشت کردم. دیدم رفتن نفر اول، سراغ نفر اول که اینا رو چینده بودن رو زمین. گفت یک فردی خیلی نورانی و عرض به خدمتون که رشید و هیکل دار تنومن ایستاده بود اونجا. گفت فرمود که دستور داد به او که این چنگک یا این سیخ، حالا ما میگیم سیخ چنگک، ما داریم تعبیر میکنیم اینجوری دستش بود، فرمود که بگیر جان این نابکار و دشمن ما رو. میگفت این یک جوری این سیخ و چنگک و من همچنی که خوابیدم چشمم میدووندم نگاه کردم، دیدم که یه جوری این چنگک رو انداخت داخل بینی این مثل مرغی که کاردون میذارن یهو کاردون میکشن، مرغ یهو دست پا میزنه، این یهو یک دست پای خیلی وحشتناکی زد، یک ناله دردآوری کشید. بعد یهو من دیدم که راکت همجور زمین قرار گرفت. میگم من تا اینو دیدم از حال رفتم، مجدد به حال اومدم، دیدم دو سه نفر همینجوری اومده جلو حضرت. نگاه کردم دیدم اونهایی که دارن صحبت میکنن خطاب قرار میدن که یا امیرالمومنین کدام رو اقدام بکنیم. فهمیدم این شخصی که هیکلدار هست، تنومند نورانی، امیرالمومنین علیه السلام. اون شخصی که این چنگک حالا ما اسمشون زمین دستش هست، ملک الموت هست. میگفت آمد نفر بعدی به من رسید. به من که رسید میگفتش که من یهو هر چی قوه داشتم در وجودم جمع کردم. حضرت اشاره کرد به ملک الموت که برو سراغ این. میگفت حضرت با حالت غضب این رو نفرمود، ولی من احساس کردم که نمیدونستم که چه حال اینجا خواهم داشت، ترسیدم، وحشت کردم و به حضرت عرضه داشتم که یا امیرالمومنین، من یک شیعه شما هستم، محب شما هستم و دوستدار شما هستم، خیلی شما رو علاقه داشتم و دوست داشتم و من یک کتابی نوشتم ناتمام مانده، میخواستم که این رو تمامش بکنم، ظاهرا اینکه تو ذهن منه به این سبک است. بعد میگفتش که خوشم اینه تو کتابش نوشته بعدها. گفت حضرت فهمود که امکان نداره، چون دوستدار ما هستی من مراعات حالتو به ملک الموت میکنم. گفتم من شما را قسم میدم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، یه فرصتی به من بدید که این کارم رو من تمام میکنم، این کار مال شما هستش و اینها. گفتن حضرت تأملی فرمودن و بعد به من فرمودن که ظاهرا یا 10 سال یا 30 سال دیگه ما به تو عمر دادیم. و عرض به خدمتتون که من اونجا همینو فرمودن، رفتن سراغ نفرات بعدی و من دیگه بودم تا صبح. و عرض به خدمتتون که آمدن منو دیدن که اونا رو بردن برای دفن، دیدن من زندم و خوشحالی کردن اومدم و من کتابمو تمام کردم که کتابش هم حالا هست. حالا من اسمش اینا رو فعلا چون نمیخواستم جریانشو بگم در ذهنم اومد. از این مسائل زیاد داریم، خیلی از علما اینا رو در کتابای خودشون وقایعی که اتفاق افتادن نوشتن و بعضی‌هاش هم که خوب خدا ائمه فرمودن که جان کندن به چه صورت هست و آیا ارزشش رو داره انسان اینقدر حق الناس و حق الله و عرض به خدمتتون که این طرف اون طرف بکنه و بددهنی و گناهان متعدد و بدحجابی و بیحجابی و امثال این کارا واقعا ارزشش رو داره خوب آدم بره بکنه اگه ارزشش داره؟ اگر نه، هر چه زودتر آدم جلوی ضرر و زیان رو بگیره چی بهتر هست. امام علی علیه السلام حضرت می فرماید که هر که مرا دوست داشته باشد در هنگام مرگش مرا آنگونه که خوشایند اوست بیابد، و هر که مرا دشمن داشته باشد به هنگام مرگش مرا بدان گونه که ناراحت شود بیابد. ببینید اما پیامبر صلی الله علیه وسلم یک جمله بسیار زیبایی دارن که دوستان عزیزانی که دوست میخواید تو دنیا بگیرید، ببینید چیو میخواید دوست برای خودتون بگیرید. واقعا ارزش داره انسان بره دانشگاه ترم دوم واحد چندم نمیدونم فریب یه عده‌ای رو بخوره یا جاهای دیگه تو مؤسسات دیگه هر جا یه چیزهایی رو بذاره زمین که خوبه نیست ولی بدی رو برداره، حرفو یه عده‌ای رو بگیره که چندر غاز نمیارزه اینها. حضرت میفرمایند که بنگرید که با چه کسی هم سخن میشوید، زیرا هیچ کس نیست که مرگش در رسد مگر این که یارانش که به سوی خدای تعالی ره سپارند در برابرش مجسم شوند. یعنی در هنگام مرگ این یارانش بیان به هر چی علاقه داشته باشه، اگر خوب باشند به صورتی نیک و خوشایند مجسم شوند، و اگر بد باشند به گونه ای بد و ناخوشایند، و هیچ کس نیست که بمیرد جز این که مل پیغمبر به هنگام مرگش در برابر اون نمایان بشوند. حالا من برم با یه دوستی که افتخارم بکنم که این خانم بد حجاب هست باهاش تو خیابون راه برم، واقعا اسفبار، واقعا اسفبار. با یه آقایی راه برم مثلا موهاش اونجوری بسته قیافه‌ای گرفته به خودش مثلا دانشگاه است مثلا هر چی هستش اینا، ما اینا رو باید دقت بکنم یا دوستی باشون برقرار بکنم بعد عقاید خودم بذارم زمین، میخوام اون رو راهنمایی بکنم خودم هم ببازم خودم رو واقعا واقعا ببینیم اینا ارزش داره. این گفته پیامبر هم صلواتی محبت بفرمایید. این مال دسته دوم، دسته اول رو هم که من خدمتتون خوندم، نتیجه‌ای که از این بحث گرفته میشه بسیار مختصر و مفید این هست که آقا دو تا احتضار ما میتونیم داشته باشیم، یک احتضار خوب و یک احتضار بد. کدومش ارزشمنده واقعا؟ احتضار خوب یا احتضار بد؟ احتضار خوب اون احتضاری که انسان تا فرصت داره توبه کنه، از گناهان استغفار کنه، کنار بکشه، حقی از مردم به گردنش بده، حلالیت به طلب، زمانی رو برای عبادت و طاعتش بذاره، در پیشگاه خدا خلوتی با پروردگار داشته باشه، علاقش رو به دنیا و متعلقات دنیا کم بکنه، اعتقاداتش رو به این زندگانی دنیا نفروشه و الا ماشاءالله که شما بیشتر از من میدانید دیگه، هر کی صدای ما رو میشنوه بهتر از ما میدونه، در کارهای خیر هر چی میتونه شرکت بکنه، زندگیش، همسرش، فرزندانش رو به نحو احسن تربیت بکنه، تحویل جامعه بده، خود اینا نوعی عبادت هست و الی غیره. و خدایی نکرده اگر مواجه بشه با عدم توبه، احتضارش احتضار بد خواهد بود، به این صورتی که خدمت عزیزان عرض کردیم. یک چیزی هم من حدیثی هم اینجا میخونم که اینم انشاءالله یادگاری باشه برای دوستان. امام صادق علیه السلام میفرماید که افرادی که نیکوکار هستند خوشا به سعادتشون. حضرت فرمود که منظور از فلولا اذا بلغت الحلقوم ان کنتم، آیا ادامه آیه داره که ان کنتم صادقین و حین اذن داره بعد میفهمد ادامه آیه که آخر آیه که ان کنتم صادقین که در سوره مبارکه واقعا هستش. امام صادق علیه السلام میفهمد که زمانی که جان به گلوگاه رسد، یعنی دو تا منظور اینش میشه برداشت کرد، یک شمال نیکوکاران هست. حضرت میفهمد که زمانی که جان به گلوگاهش رسد و جایگاهش در بهشت به او نشان داده شود، خوشحال میشه آدم نیکوکار، بگوید مرا به دنیا بازگردانید تا آنچه را میبینم به خانواده ام خبر دهم. اما به او گفته میشود این امکان ندارد. این رو هم میخوانم برای همه خودمون انشاءالله که اگر در سکره موت قرار گرفتیم که خواهیم گرفت و در حالت احتضار، یک سکره خوبی انشاءالله داشته باشیم با این اعمالی که انجام میدیم. باز امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس دوست دارد خدای تعالی، اینو دوستانم میتونن حفظ کنن میتونن بنویسن، هر کس دوست دارد که خدای عزوجل سکرات مرگ را بر او سبک گرداند، از جمله کارهایی که میتونه انجام بده ایناست: یک، به خیشانش رسیدگی کند، دو، به پدر و مادرش نیکی فرماید، نیکی کند. این از جمله کارهایی که میتونه انجام بده. کارهای دیگه هم داریم که در احادیث دیگر آمده، در خود همین مفاتی ملحقاتی داره که اونجا ذکر فرموده که چه چیزهای سکرات موت و آسان میگردنن. حضرت فرمودن اگر چنین کند خداوند عزوجل سختیهای مرگ را بر او آسان گرداند و در زندگانی دنیاییش هرگز به ناداری نیفتد. یعنی این دوتا کار، خاصیت دنیاییش هم اینه که انسان نادار نخواهد شد، خاصیت آخرتش هم اینه که لحظه سکرات موت برش آسان خواهد شد. نیکی به پدر و مادر، رسیدگی به خیشاوندان و خیشانش. حالا وای به حال اونایی که خانواده خودشون اصلا اول رها کردن رفتن، مرده سر کار نمیره، به خانوم میگه برو سر کار، خانوم بهش میگه پشو برو سر کار، یه چیزی هم برمیگرده میگه که دیگه حالا گفتنش هم اینجا زیاد جالب نیست. خب ما احادیث بسیار مختصر و مفیدی رو خدمت دوستان تقدیم کردیم. این چند دقیقه رو اجازه بدید که ما به نظرم که کفایت بکنه راجع به احتضار و سکره موت. خود دوستان دیگه میتونن انشاءالله دنبالش برن راجع به این قضیه. آیاتی هم که ما داریم راجع به سکره موت برای افراد نیکوکار، شما میدونید آیات متعددی در قرآن هست که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، گمونم در سوره مبارکه سجده باشه، یقولون سلام علیکم طبتم، ظاهرا فتح الوها خالدین، که کسانی که ملائکه وقتی میان افراد نیکوکار و جانشونو بگیرن بسیار پاکیزه نازل میشن، خوشبو، خوش سیما، با لباسهای بسیار بهشتی، قشنگ، تمیز، احترام میکنن، ادب میکنن، اینها طیبین هستن، ادب میکنن. بعد اول کاری که میکنن بالا سر میت حاضر میشن، اول کاری که میکنن میگن سلام علیکم، یعنی سلام میکنن برش. خیلی مهمه طبتون، پاکیزه باشید، انشالله حالتون خوب باشه، داخل بهش بشید. بفرمایید. فرمودن حالا ما اینا رو میخونیم انشالله، از همون قبر دریچه ای روزتون من ریاض الجنه، دریچه ای باز میشه که جایگاه خودش رو میبینه. حالا من انشالله در مراحل بحث در جلسات آینده انشالله بعضی از این نکات رو خدمتون عرض خواهم کرد. اما مطلب بعدی که مرحله سوم قبل از مرگ، رؤیت ملک الموت هست. یعنی ملک الموت یعنی فرشته مرگ. انسان، هر انسانی، حالا ما عرض خواهیم کرد این رو، که قبل از مرگ باید این مرحله رو طی بکنه، چه کافر، چه منافق، چه مشرک، چه مؤمن، باید این مرحله رو طی بکنه. مرحله سوم دیدن فرشته مرگ، عربیش میشه رؤیت الملک الموت. چند تا نکته رو من خدمتتون عرض بکنم. یک این که همه ابناء بشر در هنگام مرگ فرشته مرگ را میبینند، برو برگردم نداره. چه کافر باشه طرف، چه مؤمن باشه، همشون فرشته مرگ رو میبینن. هم آیات قرآن داریم، هم احادیث متعدد. حدیثشو در مرحله دوم براتون خوندم از پیامبر که فرشته مرگ چجوری بالا سرش نازل میشه. آیات هم که خوندیم همونا دلالت بر این قضیه هم داره، که آیات سوره مبارکه نحل و آیه مبارکه فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، که فرشته مرگ. دوم مطلب مهم پیرامون این مرحله اینه که هر شخصی از اشخاص، هر فردی از افراد، هر انسانی از انسانها، که الان 6 میلیارد ما تقریبا انسان داریم، آدم داریم رو کره زمین، هر زمانی هم که بوده، که حالا میلیاردها میلیارد گذر رقم میلیارد هم میگذره دیگه، همه اینا اگه زنده بشن روز قیامت، تمام انسانها در روی کره زمین، هر کسی مخصوص به خود یک فرشته مرگ دارد، که اون فرشته مرگ فقط جان او را می ستاند، به جانهای دیگر کاری ندارد. این فرشته مرگ موکل خود این شخصه. پس منی که اینجا نشستم الان، یک فرشته مرگ، حالا ما میگیم بالا سرمون، منتظر سررسید عجل منه، یعنی مأمور به منه فقط. تمام شمایی هم که اینجا در مجلس نشستین، خانوما هم که تشریف دارن، اونا هم که صدای ما رو میشنون یا تصویر ما رو میبینن، تماما هر کدوم یک فرشته مرگ مخصوص به خود دارن. همه. آیه 7 سوره مبارکه سجده، قسمتیشو من خدمتتون میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شاید آیه 11 سوره مبارکه سجده باشه، من اشتباه نوشته باشم، یا آیه 7 هست. قل یتوفاکم ملک الموت، ای پیغمبر بگو به اینها، به این مردم، خدای تعالی فرشته مرگی را بر شما گماشته است. قل یتوفاکم ملک الموت الذي وكل بكم، که این فرشته مرگ وقتی دستور برسه که جان شما رو بستانه، یتوفا یعنی به طور کامل ارتباط روح شما با بدن شما را چه کار خواهد کرد؟ قطع خواهد کرد. یعنی دیگه هیچ ارتباط ناقصی هم بین روح و بدن شما باقی چی؟ نخواهد. به طور کامل این ارتباط رو قطع میکنه. به طور کامل که این ارتباط قطع بشه، مرگ شما میرسه. ولی ممکنه که ما ارتباط ضعیف بشه، مثل زمان چی؟ زمان خواب. ارتباط بین روح و بدن ضعیفه، ولی انسان نمیمیره. ولی انسان میگن خواب، النوم اخول موت، خواب برادر مرگه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه ارتباط روح با بدن در هنگام خواب ضعیف میشه، ولی قطع نمیشه. ولی زمانی که بخواد به طور قطع گرفته بشه، اون دیگه مرگ حادث میشه. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کسی که موکل بر شماست، او روح شما رو قبض میکنه به طور کامل، یعنی ارتباط دیگه قطع میشه. این مطلب دوم، پس هر کسی یه ملک الموت برای خودش داره. اینجا یک توضیح باید عرض بکنیم. بعضی از دوستان تصور میکنن که مثلا ما میگیم پس حضرت عزرائیل علیه السلام که جزو چهار ملک مقرب پروردگار هست، پا او چه کار است؟ یادتون باش، دقت بکنید در اینجا. آیه صریح قرآن کریم داریم، حالا یا این جلسه جلسه آینده خواهیم خون که اونم بحث جالبی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله یتوفى الانفس حین موتها. خوب دقت بکنید، خواهش میکنم. خود خدا، الله خدای تعالی، یتوفى الانفس به طور کامل، به نظرم 42 سوره مبارکه زمر باشه. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدای تعالی خودش به طور کامل موقع مرگ شما جانها رو می ستانه. خب این یک آیه. آیه دیگر رو خوندیم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، ملک الموت جان شما رو می ستانه. پس هر کی ملک الموت هم برای خودش داره. احادیث هم که خوندیم. پس این وسط حضرت عزرائیل که میگیم که قابض الارواح حضرت عزرائیل، او چیه پس؟ جریانش چیه؟ جریان به این صورته. دقت بکنید، خدای تعالی دستور زنده شدن یک نطفه در رحم مادر، میراندن افراد رو خدای تعالی صادر کرده و صادر میکنه. اما در شأن خدای تعالی نیست که بیاد دونه دونه افراد و جانشون رو بستانه. شأنش اجل از این حرف هاست. ملکی رو خلق کرده به نام عزرائیل. دقت بکنید، مال خودمون داریم اینو میگیم، پروژه ستاندن جانها را ما داریم میگیم، معذرت میخوام، به صورت پیمانکاری به حضرت عزرائیل علیه السلام پروردگار متعال داده. پیمانکاری که هیچ مزدی نمیگیره، فقط دستورها رو انجام میده. کل ستاندن جانها در اختیار حضرت عزرائیل به عنوان ملک اعظم، ملک عظیم در این رابطه هستش، جز چهار ملک مقرب. خب خود حضرت عزرائیل علیه السلام هم یک شأنی داره دیگه، شأنش عجل از این حرف هاست که بخواد بیاد خودش دونه دونه افراد رو جانشون رو بستانه. خدای تعالی بهش دستور داده که تو نیروهایی برای خودت بگیر، اون نیروهایی برای خودش گرفته به نام ملک الموت، ملائکه مخصوص و ویژه ستاندن جانها. حالا دیدین چرا ملائکه تو قرآن میاد، ملک هم اومده، ملائکه هم اومده، علتش همین. اینا زیر نظر حضرت عزرائیل علیه السلام کار میکنن. همه جانها رو مثلا شما میبینی که یهو در کل کره زمین امروز 100,000 نفر مردن، جان به جان آفرین تسلیم کردن. خوب و بد، همه جانها رو هر کسی ملک الموت مخصوص به خودش داره، جانشو میستانه. در روایت میفرماید میان این جانها رو تقدیم میکنن و خدمت حضرت عزرائیل علیه السلام میدن به اون بزرگوار. حضرت عزرائیل جانها رو که ستاندن میگیره اینها رو، یعنی او هم نمیاد جان من و شما رو بگیره. اینجا حضرت عزرائیل برای ستاندن کدوم جانها اقدام میکنه؟ فقط انبیاء و اولیاء خاص که فقط ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و اوصیاء اینها باشن و بس. حتی مراجع تقلید فلان اینا همه ملک الموت مخصوص به خود دارن، نواب خاص، نواب عام، همه اینا دیگه ملک الموت دارن. حضرت عزرائیل فقط برای چی؟ برای انبیا، ائمه، اوصیاء این بزرگواران، اوصیاء انبیا اقدام میکنه. خودش شخصا میاد، چون اینا احترام خاصی دارن، حضرت خودش میاد جان اینها رو میستانه، با اجازه اینها احترام به اینها میذاره، اجازه میگیره و الاخ. پس این مطلب دوم دقت داشته باشید. مطلب سوم، گاهی ملک الموت با ملائکه قلاز و شداد میاد، یعنی همراه خودش یه دسته از ملائکه رو میاره که بهش میگن اصطلاحاً ملائکه قلاز و شداد، همونایی که با لباسهای خیلی بدجور میان، با قیافه های بدی میان، آتش از اینها میباره، خشن هستن. گاهی هم ملک الموت با ملائکه رحمت بر انسان محتضر نازل میشه، که این رو هم حالا من عرض به خدمتتون که همون آیاتی که در مرحله اول خدمتتون خوندیم عرض به خدمتتون که اینجام دلالت میکنه. این هم سه تا. چهارمی مطلب هم که میخواستم بگم در همون قسمت دوم خدمتتون عرض کردم، یک سری احادیثی پیرامون این قضیه و چند تا آیم هست که این جلسه دیگه وقت ما در واقع به اتمام رسیده و فرصتی برامون باقی نمونده. انشالله جلسه آینده اون چند تا حدیث و آیه رو میخونیم و انشالله مرحله پایانی یعنی چگونگی قبض روح و سختی جان دادن و راحتی جان دادن رو اونجا باز یه بحث کوتاهی خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.
Oh.